گفته از روایات در ارتباط با تهذیب نفس و ایجاد ملکه تقوا در وجود خود، محاسبه نفس. محاسبه نفس یعنی تشکیل جلسه ای و بررسی افعال، اقوال و نیاتی که من در طول روز یا در طی شب نسبت به اونها فاعل بودم. چرا اینجا 10 دقیقه یک خدایی که باهاش قرار داشتی رو معطل کردی؟ چرا اینجا فردی رو که مستحق ابراز ناراحتی و پرخاشگری نبود به او تندی کرد؟ یه جاهایی وظیفت باید هم تندی بکنی، اگر در شرایطی باشد که شرع به تو امر میکند. اما اینجا نه او مستحق پرخاشگری بود و نه تو اجازه داشتی که با او تندی کنی. چرا چنین کرد؟
این محاسبه نفسه، این بررسی آنچه که از من صادر شده در طول 12 ساعت گذشته یا 16 ساعت گذشته یا 18 ساعت گذشته و به همین ترتیب. خب حضرت می‌فرمایند که اگر عزیز خدا و حجتهایش نبودی این فرزند را به تو نشان نمی‌دادم. چگونه انسان عزیز خدا و حجتهای خدا میشه؟ آیا می‌شود من یک راهی رو از پیش خودم بیان کنم و بگم این راه موجب عزیز شدن در درگاه خدا و حجتهای خدا میشه؟ خدا دوست داره اینجوری باشه و تو اینگونه عزیز خدا میشه. شما باید به من بگید چه حساب این حرف رو میزن، چه ملاکی داری، بر چه پایه این حرف رو میزن. یه جایی می نشینید یک سخنرانی می گوید که به نظر من اگر افراد در این سالن حضور پیدا بکنند معناش این است که اینها یار امام زمان علیه السلام هستند و جلب رضایت امام زمان کرد. ما می گیم چطور؟ بر چه مبنایی سخنم؟ اگر سخنت مبنا داشته باشه بله. روایاتی که راجع به مجلس اعضای سید الشهدا سلام الله علیه هست رو بخوانی و بعد اینجا بشود یکی از مصادیق اون روایت، سخن تو درست میشه. اما هر کس گفتش که خانم ها آقایان اگر چنین بکنید این امام زمان را از شما خوشحال میکنه، شما بگید از کجا میگی؟ حالا بعضی هاش یه خورده آشکارتره و اکثر افراد هم اونجا ها باشون نمیلرزه. مثلا طرف برمیگرده میگه که اگر میخواید امام زمان از شما راضی باشه به حساب مثلا فرزند من یا دختر من یا پسر من یا خود من اینقدر پول واریز کنید. آدم یه خورده تعجب میکنه چه ارتباطی بین او و امام زمان هست، چه ارتباطی بین فرزند او و امام زمان هست. اما یه جاهایی به این صراحت بیان نمیشه. میگه امام زمان بر این مطلب راضی. چجوری حضرت بر این مطلب راضی هست؟ مبنای سخن کجاست؟ الان که حضرت غایبن، نائب خاص هم که ندارن که سخنش برای ما حجت باشه. کسانی هم که از فقها هستند و مشهورند به اینکه نائب خاص حضرت نیستند ولی نائب عامن، اونام سخنشون باید با مبانی موجود در قرآن و روایت و عقل و اجماع سازگار باشه، ولی اگه یه نفری از پیش خودش یه مبنای دینی بگذاره بگه اینجور باید باشه، چه حساب ما باید قبول کنه؟ توجه بکنید بزرگواران، از این منظری که من دارم این نکته رو خدمتتون میگم، این مطلب نشانه آزادگی و حریت اعتقادات شیعی است. شیعه بی مبنا سخن کسی را نمیپذیرد. ممکنه یه جا چند تا بچه شیعه هر رو غفلت اشتباه بکنن، این چند نفر اطلاق کلمه شیعه نیست، اما شیعیان در طول تاریخ، شیعیان عالم، شیعیان آگاه، شیعیان خبیر، شیعیان اهل روایت و درایت، عملشون بر مبنای مبانی محکم قرآنی، روایی، عقلانی و اجماعی فقهای پیشین خودشون. یعنی عبارت اجماع که میگم منظور اینه که فرض بفرمایید مرحوم آیت الله عظمای بروجردی که میخواد فتوایی بدهد یا نظری بدهد، نگاه میکنه ببینه استبول حسن اصفهانی، اون فقیه برجسته، در این زمینه چه فرموده، مرحوم سید بحرالعلوم در این زمینه چه فرموده، مرحوم شیخ طوسی در این زمینه چه فرموده، یعنی این بزرگان و فحول چه فهمیده اند و بعد سخن گفتند و بعد فتوا دادند، گرچه خودش مجتهد باشه. بعضی ها راجب آیت الله بروجردی، راجب آیت الله خویی و امثال اینها مثلا یک تجلیل هایی میکنن که گویی ممکن است نسبت به برخی از فقهای پیشینشون یا پسینشون جایگاه ویژه تری داشته باشن. حالا با فرض این که سخنشون هم صحیح باشه یا از منظری که توضیح میدن درست باشه، سوال اینه که همین آقای خویی از کجا این فتوا رو داد؟ آقای بروجردی از کجا این فتوا رو داد؟ اخیراً چند تا فتوا و استفتا از مرحوم عاشق عبدالکریم حائری رحمت الله علیه به دستم رسید، دیدم ظاهراً در یه مجموعه کتاب اینا رو چاپ کرده. خب فتاوای بزرگ حوزه علمیه قم بوده است، مؤسس حوزه علمیه، اما هیچ کدام از این تجلیل ها راجب ایشون، راجب آیت الله بروجردی، راجب آیت الله خویی و دیگران از قدیمی ها یا از متأخرین، هیچ کدام برای شیعه به حساب اینکه این آقا این حرف را زده ملاک نمی شود. تنها ملاکش این است که بر چه مبنایی است. اگر کسی به تقوای آقای بروجردی اعتماد داشت و می دانست که ایشون سخنی از روی هوا و هوس نمی زنه و با تحقیق سخن میگه، برای فرد قابل اعتماد می شود، ولی برای یک عالم باید با کنکاش و پرسجو و سوال باشه. عرضم فراموشم نشده، نکته مهمی رو دارم در ذیل این عبارت به ظاهر ساده متذکر می شود. امام عسکری فرمودن اگر تو نزد خدا عزیز نبودی و نزد حجتهایش عزیز نبودی، فرزندم مهدی را بر تو نشان نمی دادم. پس ما می توانیم از این به این نتیجه برسیم که یکی از راه های تشرف خدمت امام زمان سلام الله علیه، محظوظ شدن از دیدار اون حضرت، بهره بردن از معانست یا گفتگوی با اون حضرت، متنعم شدن به نعمت آگاهی و شناخت نسبت به امام زمان سلام الله علیه، این است که فرد در درگاه خدا و حجتهای خدا عزیز باشه. از این تا اینجا دو تا نکته گفتیم. نکته اول این بود که ما برای رسیدن به این نقطه یکی از کارهایی که باید انجام بدیم محاسبه نفس بود. در هر غروب یا در هر شب و در هر صبح، اگر کسی در شب هم فعالیتایی داشته، مثلا ساعت 12 شب خوابیده، از 7 بعد از ظهر، از 5 بعد از ظهر فضای غروب و مثلا شامگاهان بوده، موقع خوابش ارزیابی بکنه، دم غروب آفتاب ارزیابی کنه که امروز بر من چه گذشت. واقعا بعضیا هستن که اگه یادداشت بکنن نه روزشون ثمری داشته نه شبشون، بهره ای نداشته، هم چرخیدن. چرخیدن که بیکار نباشن، استراحت کردن که خستگی خوابشون از تنشون در بیاد. یکی از راه ها برای اینکه آدم ببینه در این مسیر هست یا نه محاسبه نفسه. یک کتاب بسیار خوبی است تحت عنوان جهاد با نفس، ترجمه باب جهاد و نفس کتاب وسائل الشیعه است. PDFش هم هست، انشالله براتون در گروه هم میگذارم. خود کتابم در بازار هست، البته من یک مترجم یا دو مترجم دیدم، شاید ترجمه های دیگری هم باشه، که در اون راجع به مراقبت نفس و مجاهده با نفس مطالب خیلی جالبی داره. یکی از بحث‌های این کتاب همین محاسبه نفسه. نکته دومی که در ذیل این قسمت از این روایت یادآور شدیم این بود که اگر کسی ادعا کرد که این سخن، این راه، این نوشته، این تلاش، این جهاد و کوشش، این سکوت، این خرج کردن، این خرج نکردن، اینا مورد رضای خداست، اینا شما رو در درگاه خدا عزیز میکنه، ما سوالمون باید این باشه که بر چه مبنایی این سخن را میگویم. ما وقتی به عنوان یک شیعه به این سخن گوش میدیم باید مبنای قرآنی و روایی و عقلانی و اجماعی فقها ها رو در این زمینه بدانیم. اگر مطلب به مطالب فقهی برمیگرد، اگر مطلب به مطالب اعتقادی برمیگرد، باید بگیم از کجا اینو میگه فلان شیخ چنین گفته است، فلان شیخ گفته باشه. مثلا فرض بفرمایید شما شیخی میگید، منم شیخم، منم این گونه میگویم. یکی میگه آخه جناب سید اینجور فرمودن، شما میگید منم سیدم، منم اینجور گفتم. این که حرف نشد که. آخه در اشعار فلانی چنین آمده باشه، در کتاب آقای فلانی آمده باشه، خب باشه آمده باشه. یه موقع داری تاریخ مثلا فرض کن یه روستایی رو میگی، میگه آقا در این روستا گفته شده است که مثلا این ساختمان را در فلان ساخت میزمندوسین ساخته. حالا اگر آمزلی هم ساخته باشه اشکالی نداره، خیلی دین خدا کاری نداره. بله ممکنه تو اون روستا دعوا بشه، بچه های این بگن بابای ما ساخته، بچه ها میگن بابای ما ساخته. اما کسی اگر بخواد یه مطلبی بگه، بگه این برای تقرب به شما به درگاه خدا متعال مؤثر، شما بگید بچه مبنایی. آقا تو که نمیتونه بگی چه چیزی مرا به خدا نزدیک میکنه، مگر اینکه خود خدا بگوید، مگر اینکه حجت خدا بگوید، مگر اینکه فرستاده خدا بگوید. این مطلب در جایی که ما داریم با هم گفتگو میکنیم مطلب پیچیده‌ای نیست، همه میگن بله درسته، صحیح میفرمایید. وقتی ما مواجه میشویم با اتفاقاتی که در جامعه و در اطرافمون میفته، مواجه میشویم با برخی از سخنان برخی سخنرانها، برخی از مطالب برخی کتابها، برخی از تجلیلها، برخی از بزرگداشتها، میبینیم اوه چه حرفایی زده شد به اسم دین خدا، به اسم بندگی خدا، به اسم تقرب به درگاه خدا. و این اینجوری نیست که شما یه جمله به بچه‌تون بگید یا به برادرتون بگید کار تموم بشه. این آموزش میخواد، این زمان میخواد، این بیان کردن نمونه های مختلف میخواد. و یکی از راه های کمک به عزیزانتون این است که بتوانید به اونها این انگیزه را بدهید که چیزی که میخوان قبول بکنند به دنبال استدلال و دلائل قرآنی و روایی و مبانیش باشد. گرچه گاهی ما این مطلب رو به غلط یاد دادیم. یعنی چی؟ یعنی یه جوری فضا فراهم شده میگه اصلا من تا حکمتش، تا فلسفهش، تا مثلا ریشهش را متوجه نشم انجام نمیدم اصلا. بعد میگیم خب بشین من برات بگم، میگه نه دیگه حالا الان که وقت ندارم. نشد. این سخن جایی ارزش داره که بعد تو بشوی یه محقق، بشوی یه مدقق برای پیدا کردن مطلب. وقتی گفتی که نه من نمیدونم، برایشم وقت نمیذارم و سلام، این که آموزش کامل و کافی نبود. یعنی این یه نوع آسیب شناسی این آموزشه، آسیب شناسی این آموزشه که حالا انشالله روشنه. اگر ابهامی داشت بعد بزرگوارم میفهمن توضیح. سومین مطلبی که راجع به این قسمت از روایت یادآور میشوم خدمت بزرگواران این است. ببینید بزرگواران، الحمدلله به هر حال اکثر ما مطالبی شنیده ایم، به گوشمون خورده، خوانده ایم، آموزش دیده ایم. اما رسیدن به یک نقطه‌ای که نقطه جلب رضای خدا و حجتهاش باشه و عزیز درگاه خدا و حجتهای خدا بشویم، یه نقطه نیست که ما بگیم خب الان ما رسیدیم به این مرحله، الحمدلله نمازامون قضا نمیشود، روزهامون هم میگیریم، اهل تلاوت قرآن هم هستیم و خیلی خوب، خیلی عالی. بله خدا رو شاکریم در این دنیایی که بعضی هنوز حیوانات را میپرستن ما خدا پرستیم. الحمدلله در این دنیایی که عده‌ای انقدر غرور دارند که حاضر نیستن در برابر این خدا سجده کنند، ما در درگاه این خدا سجده میکنیم. الحمدلله در این دنیایی که عده‌ای حاضرند برای تنظیم بدنشون و هیکلشون امساک کنند ولی حاضر نیستن برای رضای خدا روزه بگیرند، ما روزه میگیریم. الحمدلله اینا شکی درش نیست، ارزش داره. اما اگر کسی بخواد این مراتب را طی کند، راهش این است که برای خودش به طور منظم مذکر داشته باشه. این مذکر میتواند یک کتاب روایی خوب باشه، مثل همین کتاب جهاد با نفس که براتون پیشنهاد داد. میتونه یک کتاب اخلاقی خیلی نیکویی باشه، میتونه یک کتاب خوبی از زندگانی اهل بیت مثل کتاب شریف منتهی الامال باشه. میتواند کتابهایی باشد که مرا به بندگی بهتر خدا تذکر بده. میتواند فایل‌های صوتی خوبی باشد که من به تدریج میشنوم، استفاده میکنم در موضوعات مختلف اخلاقی، اعتقادی، عبادی. یعنی دائم من باید در این هیجانات فردی و اجتماعی، اخلاقی و اعتقادی که گاهی این هیجانات خودش را به شکل شبهه نشان میدهد، دائم باید در معرض تقویت و حرکت باشه و گاهی به یه موضوعاتی توجه کنم که اصلا فکر میکردم اینا در من حله و مشکلی ندارم. براتون مثال بزنم، در کتاب معراج السعاده مرحوم نراقی در ذیل بحث تکبر و استکبار این تعبیر را فکر کنم دوبارشون اونجا میاره، میگه آقا این یک بیماری است که خیلی ها فکر میکنن این بیماری را ندارن. بعد ایشون حدود 4-5 تا مثال میزنه، میگه در این 4-5 مدل خودت را بیازمای و ببین آیا تو دچار این بیماری هستی یا نیستی. بعد از این میاد تازه راجع به نشانه های تواضع و اینها صحبت میکنه. مقصودم این قسمتش بود. ایشون میگه بابا اصلا اکثر افراد فکر میکنن که این بیماری را ندارن، حتی درباره این بیماری نسبت به دیگران خورده میگیرن ولی خودشون این بیماری را ندارن. خدا رحمت کنه مرحوم عاشق محمد باقر علم الهدا رو، رضوان خدا بر او باد. مجموعه جلسات اخلاقی که ایشون داشت و فایل های صوتیش هم حالا به صورت کاست بالاخره بخشش هست، حالا ظاهرا به صورت سیدیو اینا باید در آورده باشه، که راجع به بیماری های قلب و این گرفتاری ها صحبت میکرد. مثلا شما نگاه میکنید میدید چند جلسه راجع به حسد صحبت میکنه، آقا چنان این موضوع رو برای شما ریشه یابی میکنه، از روایات تبیین میکنه، اهمیت پرداختن به این بیماری رو میگه، راه های درمان اون رو میگه، که افراد متوجه میشن که ای بابا مثل که این بیماری در مام هست. دونه دونه چیزایی که ما فکر میکنیم خب ما که دیگه الحمدلله بری از اینها هستیم، وقتی میخوانی میشنوی متذکر میشه، نه کار داره. آقا اگه ما در این دنیا رو اینا کار نکنیم چطور میشه؟ یه بار اینو خدمتتون عرض کردم که من خدمت مرحوم علم الهدا رسیدم، به ایشون گفتم که حاج آقا من از فایل های صوتی شما و این کاست ها و جلسات اخلاقی که دارید اینجور فهمیدم که اگر کسی با این بیماری ها در قیامت حاضر بشود و پاک نشده باشه، این فرد نمیتونه به بهشت بره. گویا من اینجوری فهمیدم، درست فهمیدم یا نه؟ ایشون تایید کرد بله همین. حالا دیگه بقیه صحبتمو کاری ندارم، که من میخواستم خلاصه یه راهی پیدا کنم که ما با این بیماری هم بریم بهشت. ایشون گفت نه، شوخی بردار نیست. کسی اگر الان این بیماری ها رو در وجود خودش درمان نکرد نمیتونه با این بیماری ها بره بهشت. پاکش میکنند از این بیماری ها. گاهی اوقات پاک شدن از برخی از بیماری ها رنج و درد داره. الان میخوان سمزدایی بکنن از بدن بعضی ها. برخی از پزشکان مثلا یه مدل آشی تجویز میکنن، میگن یه هفته شما مثلا یا دو هفته این آشو بخور. بعد طرف بعد دو سه روز میبینه نمیتونه تحمل بکنه، میره یه چیز دیگه دهانش میگذاره یواشکی یا آشکارا، خلاصه نمیتونه این مراقبت در خوراک رو در خودش حفظ بکنه. یه سمزدایی ساده از بدن، اونم حالا یه وقتایی آشه رو میشه این مدلیش کرد اون مدلیش کرد، یه خود مزدش موض بشه. ولی وقت چجوری یک بیماری مثل بیماری حسد، مثل بیماری کبر، مثل بیماری خودپسندی، مثل بیماری غرور، اینا چجوری از بدن من و از روح من پاک بشه؟ آیا موقع جان دادن با سختی های جان دادن اینا پاک میشه؟ مال بعضی ها پاک نمیشه. آیا در گرفتاری های برزخ پاک میشه؟ مال بعضی ها پاک نمیشه. آیا در هیاهوی قیامت پاک میشه؟ پس چطور روایت داره که حضرت فرمودن خدا عده‌ای را مثل مورچه در قیامت محشور میکنه که اینا زیر دست و پا بیفتن؟ اینا از جمله کسانی بودن که در دنیا متکبر بودن، غرور داشتن. این گونه بخشی از مجازات اونهاست که در قیامت انقدر خفیف زیر دست و پای مردم باشه. بهتر نیست این بیماری اینجا پاک بشه؟ و اگر کسی توانست به لطف صاحب الزمان این بیماری ها رو از وجودش دور کنه با اون تذکری که عرض کردم در کتاب بود که فکر نکنم که من الحمدلله این بیماری ها رو ندارم، یه خورده تفحص کنم در خودم، یه خورده محاسبه نفس بکنم، بعد ببینم چه جاهایی گیرم، بعد راه های درمانش رو ببینم، که البته از اعظم راه های درمان بیماری های روحی توسل به خدای متعال و استغاثه به امام زمان علیه السلام. این استغاثه شریف سلام الله الکامل و تام رو که میخوانید، او قسمتی که میرسه حاجتی کذا و کذا، کذا و کذا که متن دعا نیست به عبارت این که مثلا شما اینو بخونید کفایت کنه، یعنی اونجا حاجتتون رو بخواید. یکی از راه های مهم و برترین راه ها و البته سهلترین راه ها برای درمان بیماری های روحی، اخلاقی، رفتاری ما استغاثه به حجت خداست. از امام زمان بخواهیم، درخواست از خدای متعال است، از خدای متعال بخواهیم درمان کنه. و این مسیر برای کسانی که درش قرار میگیرند راهی است که انشاءالله با زدوده شدن رذائل تجلی بیشتر فضائل حاصل میشه. اینم سه نکته درباره این قسمت از روایت. اگر فرمایشی هست بفرمایید، اگر نه برم قسمت بعدی مورد نظر. سلام علیکم. سلام علیکم.
مبنای قرار داده شده برای در طول این طور که من به نظرم میاد که این شکلیه که تمام آیت الله عظمای جامعه آمدن، بزرگان ما هستن، اصل آقای ابوالحسن اصفهانی، شیخ طوسی، تمام این در طول تاریخ شیعه به عنوان و این قدمی که هست به عنوان این هست که این پویا هست، افکاری که این انسان های بزرگ داشتن و اون چی که در خودشون تبلور می دادن و در خودشون تمرین می کردن، بیشتریمش همین محاسبه نفس بود و درجه تقواشون. ولی این که خط فکریشون به کجاها انجام میده و چگونه شده، من اینها رو به صورت اون چی که در جامعه ما، در جامعه فعلی ما، نمیخوام وارد مسائل سیاسی اونها بشم، ولی اون چی که به عنوان اتفاق افتاده در جامعه ما الان، دیدگاه جوانهای ما، نمیخوام به این بگم که فعلیه و جزئی نیست، ولی چون با جوانها خیلی سر و کار داریم، فکر میکنم هر کسی تو زمانهای خودش به هر حال با این مسائل درگیر بوده و این پویایی افکارشین برای منواله که افراد، انسانهای بزرگ، اونهایی که بودن همشون پناه مردم بودن، یعنی معتمد مردم بودن. اینقدر انسانها بهشون اطمینان داشتن که جان و مالشون رو می‌سپردن دست این آدم ها. انسان‌های بزرگی بودن و اینکه رو خودشون کار کرده بودن. و این بالندگی شیعه برای مبناست که همیشه پویا بوده. افکار آدم هایی هم که این گونه بودن به این شکل بوده که اون محاسبه نفس در خودشون رو هر روز و هر دقیقه و دائم داشتن و این از استغاثه اینی که امام زمانشون داشتن، به اولیا و انبیا داشتن، به حضرت نبی اکرم داشتن. خب اینها برای ما ارزشمنده. ولی اینکه در طول تاریخ چگونه انجام شده و به چه اشکالی در آمده، به چه شکلهایی بروز کرده، اینها خیلی قابل بررسی و صحبته. و اینکه در جامعه فعلی ما اون چی که نمیگم، حتما وقتی بچه ها رو آدم میبینه، جوان ها رو میبینه، به چه شکلی دارن، به چه دست پنجه نرم میکنن که بتونن این قضایا رو تو خودشون حل کنن. آدم های بزرگ برگش خیلی سخت میتونن، چه برسه جوان هایی که خیلی خامن. اینها خیلی شد انگیزه استاد، خیلی شد برانگیزه. مسائلی که پیش میاد و توی جامعه فعلی ما از منظر دین شناخته میشه و متاسفانه در منظر دین به اسم دین تلقی میشه. من نمیخوام وارد اون چی که اتفاقاتی که افتاده و میفته و در بوده همیشه بوده، ولی ما در این زمان فعلی که کار میکنیم میبینیم که اون انسان های از بزرگای ما بودن که ما براشون ارزش فوق‌العاده قائل بودیم و به چشم نگاه میکنیم که تمام جان و مالمون رو میتونیم بهشون بدیم، یعنی در این خط هستیم. خب الان با این شرایط چه اتفاقاتی افتاده؟ هر کدوم از اینها یه نقطه نظر و به افکاری داشتن. حالا من نمیخوام سیر بیان وارد مسائل سیاسیش بیشم، بگم یک کسی این شکلی بوده، یک کسی این شکلی بوده، طول حرفای کسی این شکلی بوده، به کجا انجام میده. بخوام آدم وارد این قضایی بشه، خیلی از مسائل واقعا هنوز که برای من علامت سؤاله، ولی در یه چیزی همه مشترکن، اونم محاسبه نفس و درجه این تقلیم. این یکی و همه درش مشترک هستن، ولی این که این شاخه هاش به کجا میره، به کجا میره و چه شکلی حالت سیاسی میگیره و حالت دولتی شدن میگیره، اینها یه مسائل دیگه است. عرض من اینه که اگر در طول تاریخ این اتفاقات حتما افتاده، در زمانهایی بوده، ما اینها رو بش کردیم، راجبش در حال تا یه حد خیلی کوچیک جزئی مطالعه داشتیم، بنده خودم رو عرض میکنم، خیلی جزئی، خیلی کم اطلاعات من در این بوده، واقعا مواجه شدن و زیر و رو شدن رو من در جوانها میبینم. یعنی کاملا زیر و رو شدن و جوابی هم ندارم بدم. خیلی هم مشکله، فقط مدارا. من این رو عرض نمی کنم از بابت اینکه وارد مسائل سیاسی بشم، من فقط برام نگرانی اونه که انشاءالله که واقعا اون استقاصه‌ای که می فرماییم هر روز و هر دقیقه بیشتر میشه، که آقا رو بخوایم. آخه ما چطوری بتونیم اینا رو از هم تشخیص بدیم، چطوری بتونیم تبیین کنیم، چطوری خودمون بتونیم وارد این شبهات میشیم، چطوری بتونیم خودمون رو این اول خودمون رو درست کنیم. خودم رو عرض میکنم، بعد میتونم جوابهای این شبه ها رو بدم که اصلا قادر بهش نیستم. اینقدر داستان های متفاوت داره، اینقدر سیستم های متفاوت، همه هم درس خوندن، همه هم تحصیل کردن. حالا من اصلا به تحصیلات کاری ندارم، اصلا تو نشیده توحید کردن مشی راه رفتن در راه خداوند تقرب پیدا کردن اصلا ساده نیست، اصلا خیلی سخت‌تر و سخت‌تر میشه، دایرش هم خیلی سخت‌تر میشه. ولی این که چگونه به این مسائل ما نگاه کنید که بزرگانی از ما بودند و هنوز هم هستند و چگونه ما این رو تبیین کنیم که متاسفانه به چه جاهایی داره برخورد میکنه به اسم دین تمام میشه همین اینها، چگونه بتونیم این شبهات رو واقعا سختی هایی که در راه این کشیده شده برای اون بزرگان بوده و الان هم هست.
خیلی متشکرم.
به خودمون یه ذره شو شاید یه قطره شو چشیده باشه.
ممنونم. ممنون از فرمایشات شما. اگر اجازه بدین من از فرمایشات شما یک جمع‌بندی بکنم و یکی دو نکته رو اشاره کنم. اگر صحبتتون تموم شده.
خواهش
میکنم.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم. سلامت باشید. ببینید من اول یه تعبیری رو در فرمایشات سرکار خانم متذکر بشم. اون کلمه پویا که شاید ما یه تعبیری تحت عنوان فقه پویا مکرر شنیده باشیم، به عنوان یه نکته که در ذهنتون باشه و در جای خودش به بحث بپردازیم، آنچه که تحت عنوان فقه پویا به شیعه نسبت داده می شود به اون معنایی که متداول است به تحقیق و اندیشه بنده و به یافته بنده غلط است. این رو نه به کسی نسبت دادم و نه اینکه الان شواهدم رو براش اقامه کردم، فقط به عنوان این نکته. اون چیزی که در ذهن ما و اکثر جامعه ما در ذیل کلمه پویایی خصوصا راجع به فقه مطرح می شود بنده معتقدم غلطه، برایش هم شواهد می آورم در جای خودش. بنابراین لااقل در حدی که این کلمه به کار رفت و مخاطبانی که ما داریم و شنونده بحث هستن، من پیشنهاد می کنم تا زمانی که این بحث رو با همدیگه واکاوی نکرده ایم بکوشید که لااقل از این تعبیر استفاده نکنید یا این تعبیر را به تشیع نسبت ندهید تا معنای دقیق روشن بشه که معلوم بشه اصلا آیا این اندیشه درسته غلطه. حالا اینکه کسانی از معارف و مشاهیر همچنین سخنی را گفته باشند اشکالی نداره، بر مبنای همین سخنی که گفتیم جای گفتگو داره، اونها باید شواهد قرآنی روایی سخنشون رو بیارن، ما هم باید شواهد قرآنی روایی سخنمون رو بیاریم. این یه نکته‌ای که من خواستم اصلاح کنم. خلاصه فرمایش خانم رو من اینطور متوجه شدم، اگر غلط فهمیدم خودشون بفرمایند یا بزرگواران دیگر که شنونده بودند بفرمایند، من اینجور متوجه شدم که خلاصه ایشون می‌فرمایند که اولا شرایط اجتماعی بسیار دشوار شده است در بخش هدایت و تربیت و تبلیغ و پاسخ به شبهات. این رو هممون قبول داریم، میدانیم، شکی هم درش نیست. این که میفرمایند همه اون مباحث مثلا از زمان شیخ طوسی و امثال اینها قرار بوده است که در واقع در سیاست تجلی پیدا بکند یا باید در یک سیاست نیکویی تجلی پیدا میکرده، این باز جای گفتگوه که دین همه اش مسائل اجتماعی نیست، بخشی از دین میشود مسائل اجتماعی و مسائل اجتماعی هم باز یه شاخهش عبارت سیاسی میتونه به خودش بگیره و اونجا تازه میشود گفتگو کرد که آیا مثلا شیخ مفید اگر جایی راجع به مباحث اجتماعی سخن گفته، منظورش همان بوده که فرض بفرمایید آقای الف یا آقای ب در دوران معاصر راجع به مسائل سیاسی یا دولتی سخن گفته، اینا همونه، این ادامه همون سخنه یا نه، اینا همش جای گفتگو داره که باز جاش اینجا نیست. مطلب دیگری که من باز از فرمایش خانم متوجه شدم این که سخنان مختلفی بوده است، اندیشه های مختلفی بوده است و این برای خانم ایجاد سوال کرده یا به تعبیری فرمودن هنوز برای من حل نشده که چطور به این همه گرایش های مختلفی مثلا در مسائل دقیق علمی در بین عالمان شیعه منتهی شد. این هم یه پاسخی داره که پاسخ این است که ما ادعامون این است اگر زمان پیغمبر به همون مقداری که از دین خدا به مردم تعلیم داده شده بود و مردم در هر موضوعی دچار مشکل می شدند، یک رافع اختلافی وجود داشت بنا به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اگر مردم پس از پیغمبر هم به رافع اختلاف منسوب شده از سوی خدا مراجعه می کردند، این همه تشتت افکار وجود نمی داشت. پس اللهم لنا اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد. و این فقط به امیرالمؤمنین هم بسنده نشد و اصلا نظام جامعه از هم گسسته شد و جامعه دینداری به جامعه دین بنی امیه و بنی عباس و بنی مروان و بقیه حاکمان بدل شد و هیچ عالمی هم ادعای عصمت نکرده است. به همین جهت ما مواجهیم با افرادی که همه خود را در مذهب و مکتب پیغمبر می دانند اما متفاوت می اندیشند. چرا؟ چون به رافع اختلاف مراجعه نمی شود. یعنی اگر ما این باور رو نداشته باشیم که خب باید تو بحث امامت کار کنیم که یکی از شئون امامت رافع اختلاف بودنه. اگر ما باور داریم که حجت خدا رافع اختلاف است و روشنگر و تبیین کننده است، باید بگیم آقا اگر کسی به اهل بیت مراجعه کرد، مراجعهش هم صحیح بود، خضوع هم داشت، باید یک مسلک را پیدا بکند و نباید تفاوتی با مسلک دیگر مراجعه کننده به اهل بیت پیدا بکند. پس اینجا ظاهرا در شکل مراجعه، نوع مراجعه و قبول فرمایشات اهل بیت تفاوته. به عنوان مثال شما نگاه میکنید، من فیلمی رو برای شما الان به این مناسبت پخش میکنم، نگاه میکنید میبینید یک روحانی شیعه سید توی مسجد نشسته و راجع به تخریب قبور ائمه سامرا یه جوری صحبت میکنه که من هیچی نمیتونم بگم، فقط خودتون ببینید. خب اینم عالمه به یه تعبیر ظاهریش دیگه، اینم روحانیه، اینم مستمع داره، اینم کتاب داره، اینم پدرش عالمه، به پدرش میگن علامه، ولی یه جوری سخن میگه که یک بچه شیعه یا یک پیرمرد عوام شیعه در یک روستا به خودش اجازه نمیده چنین جسورانه نسبت به حرم ائمه سامرا علیهم السلام سخن بگه علیهم السلام. اگر ما بخوایم با اون سبکی که حاج خانم میفرماین که بالاخره همه از اونجا رشته گرفته، چرا این تفاوت هست؟ خب من همینم از شما سوال میپرسم. اینم قطعا میگوید من بر مسلک اهل بیتم، روحانی شیعه است، صرف این که کسی ادعا کرد که من بر این مسلکم که نشانه حقانیت نیست. ببین حرفش با دین میخونه یا نمیخونه. بله شما میگید خیلی شرایط سخته، میگیم بله سخته، دشواره، بسیار دشواره. هر چقدر هم به عصر ظهور امام زمان سلام الله علیه نزدیکتر بشیم این دشواری مشهودتره. اما به عنوان حسن کلام جمع‌بندی و پاسخ به فرمایشات شما یا در واقع اصلاح بعضی قسمتاش عرض میکنم، با تمام این سختی ها اگر شما بفرمایید که نمیفرمایید، میخوام بگم اگر برسه به این نقطه که انقدر سخته که یک جوان شیعه امروز در هر جای دنیا باشد نمیتواند راه رو از بیراهه تشخیص بده، ما میگیم اگر اینجوری باشه در واقع خدا او را عقاب بلا بیان میخواد بکنه، چون خبر بهش نرسیده، راه برش روشن نبود. ولی ادعای ما اینه جز استثناهایی که همیشه گفته این مستضعفین روایات خاص دارن اصلا مورد گفتگوی ما نیستن، اون که هیچ نمیفهمه، هیچ خبر بهش نمیرسه، ولی عموم افراد غیر از اونها راه براشون روشنه. به تعبیر حضرت صادق سلام الله علیه، روایتشو خوندم براتون قبلا، باز اگه برخوردین میخونم، حضرت وقتی توصیف کردن شرایط و گرفتاری ها و حجمه های عصر غیبت رو و تحیری که مردم دارن، حضرت برگشتن گفتن از این سوراخی که نور دارد میتابد در این اتاق، ولی امر ما اهل بیت از این خورشید روشن تر. جستجوگرش کو، اهتمام کنندش کو، پیگیرش کو. این که ما روایات ارزش علم را گاه گاهی میخوانیم رو همین حساب میخوانیم. این که از سلوک و مسلک عالمان عامل سخن میگیم که گاهی مدتها گوش نمیخوردن، مدتها غذای سالمی نداشتن، از زندگی نامه مرحوم شیخ هاشم قزوینی خواندیم که در حین مباحثه از هوش رفت، هم حجره‌ای هم مباحثه‌ایش آمد بیرون، هیچی پیدا نکرد، دید یه مقداری برگ کاهو کنار جوب ریخته شده از این برگایی که میکنن، همونا رو آورد آب زد به دهان این گذاشت، این برگ کاهو که خود بلند شد گفت خب کدوم خط بودیم؟ گفت این خط. گفت ادامه بده. اینایی که با این وضع اهتمام میکردن برای پیدا کردن راه حق و بیان اون برای دیگران اینگونه اهتمام میکردن، خب الانم باید یک جوانی، یک جوینده حقی باید بگرده دنباله کسی که معتقد به بقای روح باشه، کسی که معتقد باشد که با مرگ زندگی پایان نمیپذیرد، اگر خودش رو سرگرم نکند بیشک به این متذکر خواهد شد که عجب، حالا من برای اون طرفم چی ببرم؟ عقلی که خدا برش داده، بزرگوارانی که در کلاس گزاره های پیرامون عدل الهی بودن در موضوع عقل و توان انتخاب و اختیار سخن گفتیم، شواهد متعددی که در همین مجموعه کلاس‌هایی که واقعا من پیشنهاد میکنم بزرگواران بشنوند این مجموعه فایل تجلی توحید امامیه در سلوک ثقلینی رو، تا الان 39 جلسهش در سایتم قرار گرفته، یک جلسه دیگه باقی مونده که چون چند تا شنبه تعطیل شده بود نتونستیم تشکیل بدیم، شنبه بعدی که میسر بشه تشکیل بشه این مجموعه تمام میشه، 40 تا فایلش هم توی سایت هست. واقعا بشنوید و ببینید کجاها تفاوت است بین همه کسانی که ادعای مراجعه به قرآن و اهل بیت دارن، ولی معلومه اینجا اصلا مراجعه به اهل بیت نشده. به هر حال جمع سخن، ما با شما هم دلیم، هم رنجیم، اما یک جایی به نظر میرسه میتونه نقطه تفاوتی باشه که با هم داریم هم فکری میکنیم، و اون اینه که با وجود همه این مشکلات و سختی ها و شبهات خدا حجت را تمام کرده و امروز نور حقیقت همچنان روشنگر است، منتها باید جویای نور حقیقت باشد. جویای نور حقیقت به حق میرسد. من وجد شیئا وجده وجد. بله، اگر کسی بفهمد که زمانه پر از نظریات متعدد و مختلف و اختلافات است، برای جستن حقیقت بیشتر باید تلاش کنه. اگر کسی نفهمد و اندیشه بسیطی داشته باشد، خب باید اعتماد بکنه بزرگانی که در این عرصه سخن گفتند. فعلا در این حد من از فرمایش شما استفاده کردم و در گروه همچون بزرگوارانم لطف کردند و شنیدند، تذکراتی رو عمومی عرض کردم. اگر اجازه بدید من این فایلی رو هم که گفتم بگذارم به عنوان یک شاهد مثال سخن، بعد انشالله ببینیم که بحثمون رو چگونه پیش ببریم. خیلی ممنون از صبوری همه بزرگواران. تا این فایل رو پیدا بکنیم، 5 تا صلوات برای سلامتی امام زمان خط بفرمایید. اللهم صل. سخنرانی یکی از فرزندان آقای سید محمد حسین حسینی تهرانی، مشهور به علامه تهرانی، صاحب کتاب الله شناسی، معاد شناسی و امثال این هاست. حالا فعلا این رو بشنوید، من جهت معرفی ایشون گفتم، الان به پدرش کاری نداریم، ولی فعلا اینو ببینید و بشنوید.
برای از بین بردن یک گنبد عسکریین در سامرا چه قوقایی به پا کردن، گنبد رو خراب کردن. این گنبد چی بود؟ چند تا که خش بیرد چند تا خش بیرد یه چیز دیگه هست خراب کردن. الان بهتر از اول دارن میسازن، وقتی خواهم رفتن بتون رو نمیدونم جیراهن و فلان و بمبم بزنن نمیتره. خب این که بهتر از اول حساب چی شد نزدی؟ این چند تا خشت از اون بالا ریز پایین چه برساقی من گمبت رو خراب کردم، گمبت نمیدونم این من رو خراب کردم چی گمبت رو خشت بود دیگه از اون لطه که افتاد داری؟ خب چی؟
این ظاهرن روحانیه، شیعه است، سیده. تصاویری که ازش پخش می شود در محیط مسجد حسینی و اینها نشسته، ظاهرن هم داره سخنرانی میکنه، ولی راجب چی سخنرانی میکنه؟ فرق سخنرانی ای با سخنرانی یک وهابی چیه؟ سؤاله. اینم ممکنه تو کتابخونش کتاب مرحوم شیخ طوسی رو داشته باشه، اینم ممکنه در کتابخانه‌اش کتاب برخی از این بزرگان رو داشته باشه. چی میگه این؟ حالا اگر یک جوانی به فرمایش شما، یا چون این سخن عمومیت داره افراد دیگر هم ممکنه همین حرفو بزنن، یه جوانی برگرده بگه که آقا خیلی سخت شده، یه روحانی در مسجد ما مثلا یا در بی بی سی یا در نمیدونم فلان شبکه صحبت کرده اینجوری گفته، از اون طرف نگاه میکنیم میبینیم متعدد روحانیانی که خلاصه عزا اعلام کردند و برآشفتند و چه شور و هیجانی ایجاد شد برای ساخت گنبد عسکریین و چه هزینه هایی که گسیل شده. آقا کدومش حقه؟ بعدم برگرده بگه بابا اینا معلوم نی کدومش حقه. اون موقع شما به راحتی برخواهید گشت و خواهید گفتش که بله بالاخره سخته و جوونا اینجوری هن و استغاثه میکنیم به درگاه امام زمان سلام الله علیه، بله خب پیچیده شده خیلی شرایط سخت. این یکی از نمونه های بیانه. حالا اگر کسی در شنیدن این بحث خودش دچار تزلل فکری باشه، او یه بحثی بله اینکه روشنه. بحث بی حرمتی به اهل بیت، جایگاه قبور اهل بیت، ارزش بنا کردن حرم و بارگاه برای اهل بیت حضرات معصومین علیهم السلام، اینا تو کتاب‌های مربوط به توسل و پاسخ به شبهات وهابیات مفصل بحث شد. و عرضم کرده این شیعه بر مبنای شیعه اصیل عالم بر مبنای روایات و آیات مبارکات قرآن عمل کرده و همه این کارها رو بر مبنای آیات و روایات استخراج میکنه. حالا اگر در زمانه کنونی یه افرادی مثل این بیچاره، مثل این بدبخت ناآگاه چنین حرفای بیپایی رو بزنه، این که نمیشه به عموم شیعه نسبت داد. ولی بله، شما میگید آقا چهار تا دیگه مثل این حرفای اشتباه دارن، خیلی خوب، او کسی که نگران رو باید دنبال کنه، کی دنبال میکنه؟ همون جوانهایی که شماها هر کدومتون میگید در اقوام ما، در اطرافیان ما، در فامیل ما هستن، برای اینکه پیگیری کنن، همونا رو دوتاشون معرفی کنید که آمده پیگیری هست. نمیخوام خدای نکرده یک سخنی بگم که مثلا بگم بنده میتوانم یا نمیتوانم، نه، ولی به عنوان نمونه یکی از بزرگوارانی که حاضر در جلسه هستند، یه زمانی یک دختر خانم جوانی را به نظرشون رسیده بود ایشون شبهاتی داره و ارجاع داده بود به عنوان مشاوره، حتی به گمان ایشون رسیده بود، ایشون البته بزرگواری کرده بودن، به گمان ایشون رسیده بود که یک کمک هزینه هم به او بدهن تا بتواند این مسیر مشاوره‌ای رو طی بکنه. نوبت اولی که ما با او صحبت کردیم و واقعا زنگ زد برای پیگیری و اینها، گفتم سوالاتتو بگو، حدود 15 تا سوال که بخش اعظمش راجع مباحث توحیدی بود، بخش اعظمش، و بخشیش هم از همین شرایط جامعه بود، یعنی مال همین ایام اخیر هستیم گفته بود. جلسه دوم من به گمانم میرسد که جلسه سوم به ایشون گفتم خب چون سوالای دیگه ای مطرح کرد، گفتم تو اون سوالا تمومه؟ گفت بله. که بعد به یه مناسبتی دوباره ایشون فرمایشی داشتن، گفتم ببین شما سوالاتتو بپرس، و ظاهرا ما الحمدلله در پاسخگویی به سوالات شما خیلی بیراهه نرفتیم، تونستیم جواب بدیم، تایید کرد. ولی بالاخره دو تا زنگ زد، سه تا زنگ زد، هر کدوم از زنگ‌ها یه ساعت، یه ساعت و نیم، دو ساعت. عرض می‌کنم بیش از شاید 15 تا سوال مبنایی با همین شرایطی هم که شما میگی آقا چرا در فلان جامعه اینجوریه، چرا مردم اونجوری هستند، چرا خدا اینجوریه. خدا لطف کرد به عنایت امام زمان سلام الله علیه، به وساطت بزرگوار که در جمع شما هستن، الحمدلله در حدی که او پرسید و ما در توان اون بود شبهاتش برطرف شد. اخیراً هم خبر نماز خوندنش و بعضی اقدامات دیگرش الحمدلله به گوش رسیده. شما این رو بگذارید در کنار کسانی که گاهی به تعارف، گاهی به بهانه، نمیگم حالا اونی که مثلا از اقوام خانم سودایی حتما اینه، ما مصداق که نمیتونیم تعیین کنیم، ولی واقعا خانم سودایی نشسته براش توضیح داده، براش وقت گذاشته، گفته عزیزم سوال داری بگو، اگه من بلد بودم جواب میدم، بلد نبودم میریم با هم از یکی میپرسیم، همین با هم میریم و یکی میپرسیم. و چند تا نمونه دارم برای شما بگم که طرف حاضر نبوده بره پلوی همین روحانی محلشون، همین معلم مدرسهشون سوالات چه بپرسه. گفتن نه اصلا ما کلن ذهنمون با هم دیگه متفاوته. خب بابا این تفاوت رو باید یه جای با هم حل کنیم دیگه. چطور میشود که شما یهو میگویی مسیر درست مسیر چپ است، در حالی که تا دیروز خودت اثبات میکردی که مسیر راست است؟ چجوری برای من یه توضیح بده؟ اکثرشون با شما هیچ گفتگو نمیکنن، میگن نه نمیدونیم و به همین چیزام استناد میکنن. بله اگر درست بود که این اختلافات نبود، بابا اگه حق معلوم بود که خودشون اختلاف نداشتن، مگه هر جا این جمله رو به زمان امیرالمومنین میتونن بگن، اگر مسیر پیغمبر حق بود بعد از پیغمبر اختلاف نمیشد، این حرفو میشه زد؟ نه، چون در اختلاف بالاخره یه جایی حقه یه جایی باطله. یه عده‌ای هم به فرارست رسیدند و گفتن آقا برای اینکه بی خودی هم جر و بحث هم نکنیم و معلوم بشه حق چیه و باطل چیه، همش هر کدومش حق یه خورده از حق رو داره، اصلا تو این خطا فکر نکنیم. برین جلو موسیقی گوش بدین و شعر بخونین و عشق کنین، برین جلو. واقعا اینجوری نیست. قد تبین الرشد من الغی، خدا تبیین کرده. جناب سلمان چه مسیری را و چه رنجهایی را می کشد تا میرسه به در خانه پیغمبر و بنده صالح خدا میشه. جناب ابوذر چه رنجهایی می کشد که بنده صالح خدا میشه. رنج می کشن. در جلسات قدیم عرض کردم توی برخی از گزارشات تاریخی، از تهران محدوده ری که اون زمان بوده است بلند شده رفته پیاده با اسب و استر سامرا که یه سوال بپرسه از امام عسکری سلام الله علیه. در یه نقل دیگری راجع به بزرگوار دیگری میآید بغداد که از حضرت سوال پرسه، میگن حضرت رفتن اونجا راه میفته میره اونجا. اینا از زندگیشون میزدن. الان در خاطرات اونایتون که یه خورده سن و سالتون بالاتره از پدرها و پدر بزرگاتون نارو شنیدین، حج که میرفتن ارتباط که نداشتن، یه خوردم طولانی تر میشد بر نمیگشتن میگودن حتما مرده. راجب یکی از پدر بزرگای خود من میگودن ایشون مثلا یه خورده با تأخیر اومده بود دیگه همه ناامید شده بودن، میگودن شاید تو این سفر از بین رفتن. اینجوری حج به جا می آوردن بر می گشتن برای بندگی خدا. الان فرد قطعا واجب الحجه، قطعا واجب الحجه، یعنی با فروختن بخشی از طلاهاش، با فروختن ماشینی که زیر پاشه، با فروختن برخی از وسائلی که داره، این می تواند الان آزاد خرید کنه و بره حج. نمی کنه. بعد باهاش که صحبت میکنه میگه حالا یه پیچیدگی هایی هست و بالاخره زمانه سخت شده و این وهابی هم خیلی آدم های بدی هن و این که در درگاه خدا جواب نداره که. خدا برای حجش اینقدر ارزش قائل بود. اون زمان هم سخت بود برای طی کردن همین مسیرها، برای رسیدن به حج، برای به جا آوردن این فریضه الهی. الان هم سخته به یه نحوه دیگه. منتها ما در اکثر مواقع عرض کردم مصداق تعیین نمی کنیم. خواهرزاده خانم چوبداران مثلا چگونه می اندیشه ما نمی دونیم. اما در اکثر مواقع فرد براش دین خدا، عمل به دستورات خدا، جلب رضای خدا، تقرب به خدا، آباد کردن معادش، اینا براش اهمیت نداره، ارزش نداره. حالا چه کسی دخیل است در این بی اهمیت شدن یا کم اهمیت شدن؟ خیلی عوامل میتواند مؤثر باشه، ولی فرد خودش چشمش رو بر حق میبنده. بحث شریف اختیار، بزرگواران که در کلاس عطر هستن استاد بحث اختیار شدن، از بس ما اونجا راجع بحث اختیار با هم صحبت کردیم، وجدانیشون شده. به اختیار خودش رو بر میگرداند، به اختیار خودش در مجلس تذکر نمی نشیند، به اختیار خودش اگر شما یه فایل صوتی مناسب براش بفرستید نمی شنود، به اختیار خودش یه متن مختصر تذکرات معادی نمی خواند، به اختیار خودش در هفته یک بار و یک روایت از پیغمبر و امیرالمؤمنین نمیخواند، به اختیار خودش به نهج البلاغه وقعی نمی نهد، به اختیار خودش سراغ صحیفه سجادیه نمی رود. بعد من میخوام همه برکات معرفتی بر اون حاضر بشه، از فردان بهترین بنده خدا بشه. خب نمیشه. سنت اکثری خدا این نیست. سنت اقلی خدا بله، یه جایی خدا دست کسی را بگیرد از میان منجلابی بیرون بیاورد. آقا تقصیر کیه؟ این اندیشه غلطه، اون اندیشه غلطه، هر چی درسته و غلطه است قد تبین الرشد من الغی. روشنه. اگر روشن نبود اصلا گرفتاری های پیش روی ما و در برزخ و در قیامت معنا نداشت، همش میشد ظلم. بله، حالا این فایلم که گذاشتیم ایشون فکر کنم از دنیا رفت، ولی یک اختلافی ایشون با برادرش داشت سر اینکه سلسله عرفانی پدرش بعد از پدرش به او میرسه یا به برادرش. یه فایل هایی هم بر علیه برادرش پر کرده بود، ولی ظاهرا برادر برنده تر از او بود در جذب مریدان. یه عباراتی هم از برادر البته دارم، اگر یه زمانی لازم بود که اندیشه های اینها رو یه خورده بهش توجه بشود، که خلاصه به مریدان چگونه نگاه میکند و معتقد است که چگونه باید سرسپرده او باشند و مطیع او، که اصلا از مبنای این سخنان متفاوت با سخنانی است که در قرآن و روایت داریم. به هر حال اینا یکی از نهله های عرفانی امروز جامعه هستند. بعضی اونها رو به عنوان فرقه لاله‌زاری میشناسند و به هر حال اونام بر خودشون یه مغازه‌ای در مقابل مدرسه علمی اهل بیت علیهم السلام در افراشتند. حالا بالاش هم احتمالاً اسم الله و پیامبر و امیرالمومنین باشه، منتها مکتبشون بله بسیاری نکته ها داره. پس ما در این جلسه در بحث کتاب شریف مکیال در روایتی که بودیم، یکی از عبارات روایت را سه نکته ازش بیان کردیم. در ذیل نکته هایی که گفتیم یک سوال مطرح شد برای، حالا سوال یا توضیحی برای روشن شدن مطالب مطرح شده در اون سخن، یه مقداری به حاشیه رفتیم، یک فایل به اصطلاح صوتی تصویری هم خدمتتون تقدیم کردیم. انشالله بقیه نکته های این روایت را به جلسه بعد موکول میکنیم. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و لعمت المعصومین علیهم السلام. اللهم اصلح عبدک و خلیفتک بما أصلحت به أنبياءك ورسلك وحفه بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك واسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه اجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير رب صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله محمد وآله.